لیوان مارتین را به دستش داد و ادامه داد.
این خیلی محشره، تو با سیگار و نوشیدنی.
آقای مارتین پوکی نچندان ناشیانه به سیگار زد و یک قلوپ گنده از نوشیدنیش رو. خانم باروس که حالا لحن و حالت چهرهش کمی عوض شده بود گفت: مارتین؟ واقعا؟ تو داری به رئیسمون توهین میکنی؟ خانم باروس حالا سمت مشاور اول رئیس شرکت را داشت. آقای مارتین گفت: دارم یه بمب درست میکنم که وقتی بترکه اون بز پیرو تا آسمون هفتم سوت میکنه. خانم باروس با لحن خشکی گفت: مواد زدی؟ آقای مارتین گفت: هروئین. بعد گفت: وقتی بخوام اون لاشخورو بفرستم به درک. خانم باروز ایستاد و فریاد کشید: آقای مارتین، شما دیگه شورشو در آوردی، همین حالا بزن به چاک. خانم باروز با خشم به اون نگاه میکرد. مارتین رفت و پالتویش رو پوشید و کلاهش رو روی سر گذاشت. گفت: حتی یک کلمه از این حرفام نباید درس پیدا کنه. و انگشت اشارش را روی لبش گذاشت. خانم باروز تنها توانست یک کلمه بگوید. جدن؟ آقای مارتین دستش را روی دستگیره در گذاشت و گفت: من تو لونه یه باسترک نشستم. بعد زبانش را در آورد. برای خانم باروز شکلک در آورد و از آپارتمان خارج شد. موقع خروج هم هیچ کس او را ندید. آقای مارتین پیاده به آپارتمانش برگشت و وقتی به آنجا رسید هنوز خیلی به ساعت 11 مانده بود. هیچ کس ورودش به خانه را ندید. پس از شستن دندانهایش و وقتی دو لیوان شیر خورد احساس کرد حالش جا آمده. حال خوبش علامت سرخوشی نبود، چون اصلا سرخوش نشده بود. آقای مارتین روی تختش دراز کشید و کمی مجله خواند. ساعت 12 نشده بود که خوابش بود. صبح روز بعد آقای مارتین طبق معمول همیشه ساعت 8:30 به محل کارش رفت. ساعت 9:15 اولگین باروس که تا حالا نشده بود پیش از ساعت 10 سر کار باشد، با شتاب وارد دفتر مارتین شد و فریاد کشید: من همین الان میرم آقای فیتفیلر گزارش میدم، اگرم ایشون تو رو تحویل پلیس بدن کاملا حقته. آقای مارتین نگاهی متعجب و شگفت زده تحویل خانم باروز داد و گفت: ببخشید. خانم باروز خورناسی کشید و با سرعت از دفتر بیرون رفت. دوشیز پرت و جوی هارت هاج و واج او را نگاه میکردن. دوشیز پرت پرسید: این عجوزه پیر این بار دیگه چه مرگش بود؟ آقای مارتین گفت: نمیدونم. و دوباره سرگرم کارش شد. دوشیزه پرت و جانی هارت ابتدا به مارتین و سپس به هم نگاه کردند. دوشیزه پرت بلند شد و از دفتر بیرون رفت. بعد به آرامی از جلوی در بسته دفتر آقای فیتفیلر گذشت. داخل اتاق خانم باروز داشت جیغ و داد میکرد، اما این بار عرعر نمیکرد. دوشیزه پرت نمی توانست حرفای او را بشنود، بنابراین به دفتر کارش برگشت. 45 دقیقه بعد خانم باروز از دفتر رئیس بیرون آمد و به دفتر خودش رفت و در را هم محکم بست. نیم ساعت بعد آقای فیتفیلر کسی را دنبال آقای مارتین فرستاد. رئیس بخش بایگانی هم با سر و وضعی آراسته و مرتب و در کمال آرامش و سکوت جلوی میز پیرمرد حاضر شد. رنگ آقای فیتفیلر پریده بود و عصبی بود. عینکش را برداشت و شروع به ور رفتن با آن کرد. سپس با سرفه آرام گلو صاف کرد و گفت: مارتین، تو بیشتر از 20 ساله که بابا کار میکنی. آقای مارتین گفت: 22 سال. رئیس ادامه داد: در طول این مدت کار و رفتار تو الگو بوده. آقای مارتین گفت: امیدوارم همین طور بوده باشه. آقای فیتفیلر گفت:
متوجه شدم که تو نه سیگار میکشی و نه به نوشیدنی لب میزنی.
آقای مارتین گفت: درسته قربان. آقای فیتویلر در حالی که شیشه عینکش را پاک میکرد گفت:
خب مارتین، ممکنه بگی دیروز بعد از ساعت کارت چیکار کردی؟
آقای مارتین مکس کوتاهی کرد. البته سکوتش آزاردهنده نبود. سپس گفت:
حتما پیاده برگشتم خونه، بعد برای شام رفتم اشرافت، بعد دوباره پیاده برگشتم خونه.
قربان بعدم زود به رخت خواب رفتم و قبل از خوابم کمی مجله خوندم. قبل از ساعت 11 بود که خوابم برد. آقای فیتفیلر دوباره گفت:
خوب.
چند لحظه سکوت کرد، چون داشت فکر میکرد چیزی بگوید که در خور شأن رئیس قسمت بایگانی باشد. بالاخره گفت:
خانم باروز، مارتین، این خانم باروز خیلی کار میکنه، خیلی. واقعا متاسفم که باید بگم احتمالاً ایشون دچار یک مشکل روانی شده. ناراحتی روانی ایشون به شکل عقده شکایت همراه با توهمات آزارنده نمود پیدا کرده.
آقای مارتین گفت: واقعا متاسفم قربان. آقای فیتویلر ادامه داد:
خانم باروز دچار توهم شده و فکر میکنه شما دیشب به دیدن ایشون رفتید و رفتاری چطور بگم زشت از خودتون نشون دادین.
بعد دستش را به علامت سکوت بالا برد تا جلوی فریاد دردناک آقای مارتین را بگیرد. آقای فیتویلر گفت:
این طبیعت اینجور بیماری های روانیه. این که بیمار بر روی بیگناه ترین افرادی که کمترین احتمال خطا رو دارن تمرکز کنه و خب از اونا شکایت کنه. مارتین، ذهنای غیر متخصص قادر به درک این مسائل نیستن. من همین الان داشتم با روانکاوم دکتر فیچ تلفنی صحبت میکردم. البته ایشون منظورشون رو به طور کامل نگفتن، اما کلیت حرفاشون باعث شد به هم ثابت بشه که شک من درست بوده. امروز صبح وقتی خانم باروز داستانش رو تموم کرد، خب بهش پیشنهاد دادم یه سر به دکتر فیش بزنه، چون من بلا فاصله نسبت به حالات روحی شک کردم. متاسفانه خانم باروز سریع عصبانی شد و از من خواست خواست که شما رو احضار کنم. مارتین، شاید خودت خبر نداشته باشی، اما خانم باروز قصد داشت دایره شما رو متحول کنه، که البته این کارش مورد تایید من هم بود. حتما مورد تایید من بود. همین موضوع باعث شده بود اسم تو قبل از اسم هر آدم دیگه‌ای به ذهن خانم باروز خطور کنه. اما باز باید بگم که این پدیده‌ایه که دکتر فیچ باید درمانش کنه، نما. برای همین مارتین، متاسفم که باید بگم وجود خانم باروز در این شرکت دیگه سودی نداره.
آقای مارتین گفت: قربان، من واقعا از این موضوع متاسفم. درست در همین لحظه در دفتر فیتویلر با چنان شدتی باز شد که انگار شاهلوله گاز منفجر شده بود و خانم باروز مثل تیری که از چله کمان رها شده باشد وارد شد. خانم باروز جیغ کشید:
این موش کوچولو داره انکار میکنه، نمیتونه قصر در بره.
آقای مارتین بلند شد و با احتیاط رفت جایی کنار صندلی فیتویلر ایستاد. خانم باروز زوزه کشان گفت:
تو دیشب تو خونه من با آقای فیتویلر گفتی روده دراز احمق پیر و اینکه ایشون رو منفجر میکنی و میفرستی آسمون هفتم.
بعد لحظه سکوت کرد تا نفسش بالا بیاید و در این موقع بود که در چشمان از حدقه در آمدهش برق جدیدی ظاهر شد. سپس گفت:
اگه تو مردک مزخرف یادم کتوله معمولی نبودی، فکر میکردم تموم اون نقشه کار خودته. تو زبور تو برای من در آوردی و گفتی که توی لوده باسترک نشستی، چون خودتم خوب میدونستی وقتی که من اینا رو بگم کسی حرفم رو باور نمی کنه. خدای من، واقعا نقشت عالی بود.
دیوانه وار و با صدای بلند عرعر می کرد. دوباره خشم تمام وجودش را گرفته بود. بعد غضبناک به آقای فیتویلر نگاه کرد.
احمق پیر، نمی بینی چجوری ما رو فریب داده؟ نمی فهمی چه نقشه ای کشیده؟
اما آقای فیتویلر یواشکی تمام دکمه هایی را که زیر لبه میزش بود فشار داد و تمام کارکنان شرکت FNS سرازیر شدن داخل دفتر. آقای فیتویلر گفت:
استاکتن، تو و فیشبین خانم باروزو به منزلشون ببرید. خانم پاول، شما هم همراهشون برید.
استاکتن که در دوران دبیرستان مدتی راگبی بازی کرده بود، جلوی خانم باروز را سد کرد و نگذاشت با آقای مارتین حمله کند. بعد دو نفری همراه با فیشبین به زور خانم باروز را از دفتر بیرون و داخل راه رو بردند که حالا پر از تند نویس ها و نام برها بود. خانم باروز همچنان با جیغ آقای مارتین را نفرین می کرد. نفرین های نامفهوم و ضد و نقیض. بالاخره سر و صدا به انتهای راه رو رسید و سپس خاموش شد. آقای فیتویلر گفت:
واقعا از این اتفاق متاسفم. مارتین، میخوام ازت خواهش کنم فراموشش کنی.
آقای مارتین گفت: بله قربان. و در حالی که حدس میزد جمله بعدی رئیسش این خواهد بود که کل ماجرا تمام شد، به سمت دفتر به راه افتاد. فراموشش میکنم. سپس مارتین از دفتر خارج شد و در را بست. در راه رو گام های آقای مارتین نرم و سریع بود. هنگامی که به دفترش رسید، دوباره سرعت گامهایش عادی شد. مارتین به آرامی طول دفتر کارش را طی کرد و به سمت پرونده W20 رفت. بار دیگر تمرکز و دقت در چهرهش مشهود بود. در بخش کارشناسی در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی، پژوهشگر، استاد دانشگاه و مترجم خوب کشورمون هستیم. سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما خانم بستان‌دوست و تهیه کننده و دستاندرکاران این برنامه و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان. خوشحالم در خدمتتون هستم.
یه تشکر ویژه‌ای من باید از شما داشته باشم از طرف خودم تهیه کننده و مخاطبان فرهیخته هزار توی داستان، بابت اینکه شما این داستان لانه باسترک رو که از ترجمه‌های خوب خودتون هست در اختیار ما گذاشتین و هنوز جای چاپ نشده. خیلی ازتون سپاسگزارم.
باعث افتخارم برام است.
در این داستانم تربر مثل بقیه نویسنده‌های هم عصرش و همچنین بقیه داستان‌های دیگه‌ای که نوشته به محتوای از خود بیگانگی انسان مدرن در تمدنی که خودشونو ساخته میپردازه. زاویه داستان سوم شخصه که محدود به ذهن آقای مارتینه.
زاویه دیدی که نویسنده در این اثر به کار میبره زاویه دید سوم شخص محدود هستش و معمولا نویسنده ها از این زاویه دید و از زاویه دید نمایشی برای ایجاد حس تعلیق استفاده میکنن و اینکه خواننده رو بکشونن با خودشون که ادامه داستان رو بخونند.
یعنی همه چیز رو فاش نمی کنه.
همه چیز رو فاش نمی کنه به هیچ وجه و یه چیزهایی رو نگه می داره برای مراحل بعد که یواش یواش مشخص بشه. در این داستانی که ما داریم این زاویه دید سوم شخص محدود یک نکته مثبت داره، یک نکته منفی. نکته مثبتش همون بحثی هستش که حس تعلیق رو به وجود میاره و ما دوست داریم بدونیم چه اتفاقی در ادامه داستان رخ میده. اما خب یک نکته منفی هم داره، اونم از این جهت که ممکنه بعضی از خواننده ها بعد از اینکه این داستان رو میخونن با خودشون فکر بکنن که چرا ما فقط صدای قهرمان داستان و صدای مرد رو میشنویم و چرا صدای اون خانم رو هیچ وقت نمیشنویم. تمام داستان داره از دیدگاه همین آدم روایت میشه و حالا کسانی که اعتقاد دارن به بحث دیکانستراکشن یا ساختار شکنی معمولا صحبتشون همین هستش. یه مثال خیلی ساده که بخوایم ما بزنیم در مورد داستان مولانا، اون توتی و بازار بازرگان، همیشه گفته میشه که بازرگانی میخواسته به سفری بره، به توتی خودش میگه که آیا تو چیزی نمیخوای، برای اون دوستانت که در هند هستن پیامی نداری، و بعد ماجرا که شنوندگان عزیز ما هم خیلی خوب میدونن. بحثی که در مورد این داستان مولانا میشه اینه که میگن این داستان از این جهت که اون توتی با این زرنگی به اون هدف خودش میرسه و بعد نجات پیدا میکنه داستان خیلی خوبیه، اما از یه زاویه دیگه اگر ما به این داستان مولانا نگاه بکنیم میتونیم بگیم به نوعی ترویج دروغگویی و ترویج فرهنگ توجیه وسیله برای رسیدن به هدف هستش. یعنی انگار مولانا داره به ما میگه که شما برای رسیدن به هدف خودتون میتونید از هر شیوه و روشی استفاده بکنید. بنابراین اگر ما بخوایم این رو از یک زاویه دید متفاوت نگاه بکنیم میبینید یک خانش و برداشت کاملا متفاوتی به دست میاد. همینطور که در مورد این داستان اگر ما بخوایم خیلی موشکافانه به داستان نگاه بکنیم اینه که زاویه دیدی که ما در این داستان داریم زاویه دید منحصرا مردانه هستش که فقط یک مرد و قهرمان داستان داره تعریف میکنه و ما اطلاعات چندانی راجعش پیدا نمیکنیم، که البته چون این داستان در زمره داستانهای طنز هستش خیلی هم این مقولات رو بهتر وارد نشیم و در همون سطح باقی بمونیم و با همون درمایه هایی که موجود هست از داستانی که بسیار بسیار شیرین و زیبا هم هست لذت ببریم. قهرمان این داستان ما یک کارمند معمولیه و این نوعی از ادبیاتی که در قرن 20 بعد از اینکه انسان یواش یواش مهاجرت خودش رو به شهرها انجام داد، قهرمان های داستان ها به جای اون قهرمان های سنتی شدن کارمندهای معمولی، دست فروش ها و کسان دیگه که راجبشون ادبیات نوشته شد. و این داستان درباره یک کارمند خیلی ساده است که در ادبیات اصطلاح ما بهشون میگیم ناقهرمان، یعنی قهرمانی که خصوصیات پهلوانی یا اون قدرت های فرازمینی رو نداره، بلکه یک آدم کاملا معمولی هستش. راجب چرخشی که در این داستان اتفاق میفته،
ما پیرنگی دیگه اینجا رو بخواییم بررسی.
بله بله، به این نکته باید دقت داشته باشیم که جیمز تربر هم یکی از وارثان مکتب نچرالیسم و رئالیسم امریکا هستش و بر اساس تفکر اولیه‌ای که ما در نچرالیسم امریکایی داریم، انسان بنا نیست کاری رو انجام بده و تمام تقدیر انسان از قبل نوشته شده. مانند این داستان که تمام نقشه هایی که خودش میکشه همش نقشه براب میشه و انگار این تقدیر برای قهرمان داستان نوشته شده بوده که تو شکستش میدی، ولی به روشی که تو میخوای نه، به روشی که نیروهای خاصی تصمیم گرفتن.
یعنی اون نوری که میگه یه فکری از اعماق اومد.
دقیقاً این همون چیزی هستش که ما در نچرالیسم ازش به عنوان نیروهای فرازمینی حالا یاد میکنیم و اینکه میگیم انسان خودش هیچ قدرتی نداره. انگار که جیمز تربر هم به نحوی به این تقدیرگرایی عقیده داشته. در ادبیات انگلیس بهش میگن فیتالیسم.
این اصطلاحاتی که به کار میبره از بازی بیسبال یک نماد خاصی که نیست، فقط یه جور شخصیت پردازیه که بعد اون خانم هم هی توضیح میده که هر کدوم از اینا چه معنی داره.
ما میدونیم که نوعی از رئالیسم در ادبیات امریکا شروع میشه و بسیار بسیار مهمه تحت عنوان لوکال کالر رئالیسم یا رئالیسم رنگ محلی. نویسندگان بزرگی مثل مارک توین یا سایرین وقتی میخواستن یک اثری رو بنویسن اونقدر از عناصر محلی استفاده میکردن که شما کاملا میتونستی اون محل رو درک بکنی و حسش بکنی. مثلا مارک توین وقتی راجع به میسیسیپی مینوشت طوری از لهجه اطراف میسیسیپی استفاده میکرد یا از اصطلاحات اونجا استفاده میکرد که یک جور رنگ محلی به کار خودش میزد. و دقیقاً تربر هم همین کار رو در این داستان انجام میده. یعنی از اون اسم هایی که در داستان داریم، چون میبینیم بسیار اسم زیاد داریم بلی، در این داستان کوتاه و هم اسم های امریکایی هستن و اسم شرکت ها و حالا اون بسته سیگار کملی که میخره، همه اینها یک جور رنگ محلی به زندگی نیویورکی میده در این داستان و این داستان رو تبدیل میکنه به یک داستان کاملا محلی.
دلوقتي.
مثلا ما در ادبیات خودمون اسماعیل فصیح رو داریم که وقتی راجع به درخونگاه مینویسه اونقدر این اصطلاحات مربوط به اونجا رو خوب استفاده میکنه که شما اصلا میتونید اون محیط رو درک بکنید. ولی شما وقتی مثلا داستان همینگوی رو برای مثال میخونید میبینید داستانهاش یک حالت یونیورسال و جهانی داره. معمولا شخصیتاش اسم ندارند به خاطر اینکه بناست یک نگاه جهانی یا در داستانهای خودش نشون بده. اما در مورد جیمز تربر و خیلی از نویسنده‌های دیگه اینطور نیستش، چنان از اون عناصر داخلی و محلی استفاده میکنن که یک رنگ و بوی محلی هم به کار خودشون میده که در این داستان ما به صورت این اصطلاحات بیسبالی میبینیم که در طول داستان خیلی زیاده.
بله. در ارتباط با ترجمه چون خودتون زحمتش رو کشیدین میخواستم ببینم این نگاه طنز تربر و همینقدر محلی بودنش برای برگردان شما با چه مشکلاتی مواجه بودین. کار سختیه نه؟
حتما سخت هستش. ما در مطالعات ترجمه یک اصطلاحی داریم تحت عنوان ترجمه ناپذیری. ترجمه ناپذیری یک دیدگاه جزئی داره که میگن بعضی از جملات قابل ترجمه نیستن. یک دیدگاه جهانی و کلی داره که میگن اساساً هر چیزی که ترجمه بشه از بین میره، به خاطر اینکه شما بخشی رو از دست میدید. در مورد آثار طنز یا آثاری که اینقدر زبان محلی داشته باشن، مترجم هر کاری هم که بکنه نمیتونه اون طنز ها رو در بیاره. من که از تخصصهای اصلیم ترجمه آثار خانم آن تایلر، همسر تقیه مدرسی، نویسنده ایرانی، آن تایلر امریکایی، یک نویسنده بسیار طنازی که خیلی دوست داره بازی کلامی بکنه و من هر بار به یکی از این بازی کلامی میرسم میبینم غیر قابل ترجمه است، چون شما هر چقدر سعی بکنید بالاخره این مفاهیم اکثرا از دست میره. برای مثال چند وقت پیش من داشتم از یه نویسنده امریکایی کاری رو ترجمه میکردم، اصطلاحی داشتش که روی یک سکه 10 سنتی ایستاد، باقی پول رو هم داد. خب من اگر اینو می نوشتم کاملا بی‌معنی بود، ولی امریکای زبان می دونه که روی یک سکه 10 سنتی وایستادن یعنی بلا فاصله توقف کردن و این توی ترجمه در نمیادش اصلا. خیلی از داستانهای جیمز تربر به خاطر همین مسئله از بین میره. یعنی وقتی ترجمه میشه در زبان فارسی، یکی از دلایلی که تربر رو ما در ایران فقط به داستان زندگی پنهانی والتر میتی میشناسیم به خاطر همینه که اکثر طرح‌ها و داستان‌هایی که نوشته اونقدر کوتاه و اونقدر طنزانه هستن که بعد از اینکه ترجمه میشه چیز زیادی ازش باقی نمیمونه. رو همین حساب هم هستش که تربر اونقدری که باید در ایران شناخته نشده، ولی این نویسنده اونقدر در ادبیات امریکا مهمه و براش جایگاه داره که یک اصطلاح رو وارد فرهنگ زبان انگلیسی کرده، اونم اصطلاح میتیسکه. همینطور که ما مثلا شخصیت‌های دونجوان داریم، یعنی شخصیت‌هایی که خیلی زنباره هستن، یا شخصیت‌هایی داریم که اصطلاحاً بهشون میگن بنجامین باتن، یعنی هرچی پیر میشن جوان‌تر قیافه‌شون نشون میده، در ادبیات شخصیتی داریم به نام میتی از کاراکتر، یعنی شخصیتی که همش در عالم خواب و رویاست.
اینا هم والتر میتی اومد.
بله به والتر میتی، اصلا این وارد فرهنگ لغت زبان انگلیسی شده و میگن میتی از کاراکتر، یعنی آدم رویا پرداز است و این نشون میده که چقدر این نویسنده اهمیت داره در ادبیات امریکا.
بله. یه داستانی من ازش میخوندم به اسم شبی که تخت خواب روی پدرم سقوط کرد، به خاطر کمدی موقعیتی که ایجاد شده بود توش، من یعنی واقعا قاه قاه میخندیدم داشتم میخوندم. ولی در مورد این شروعش من دیدم که مثلا قضیه قتل و آدم کشتن، ولی از پاراگراف بعد که گذشت این طنازی اومد توی فضای داستان. دو سه تا داستان دیگه ای هم که خوندم اینه. حالا من نمیدونم این به خاطر برگردانش به ترجمه و چون مثلا اون طنز موقعیتی اون شبی که تخت خواب روی پدر افتاد نیست اتفاق افتاده، یکی اساساً طنز تربر اینه. دلم خواهد راجع به طنز تربر اگه میشه برامون توضیح بدی.
نوع طنزی که ما در آثار جیمز تربر میبینیم در واقع همون های کمدی هستش، نوعی از طنز فاخر هستش که بنا داره فقط گوشه های لب رو تکون بده و بنا نداره به خنده وادار بکنه، اما در این حال حرفای زیادی برای گفتن داره. یه داستان کوتاهی رو من از جیمز تربر ترجمه کرده بودم چند سال پیش برای مجلات. داستانی بود تحت عنوان ملاقات با سنت نیکولاس به روش ارنست همینگوی. خیلی داستان ساده بود، راجع به یک زن و شوهر و چند تا بچه‌شون بود که تو خونه بودن. سنت نیکولاس با اون کالسکش میاد و هدیه عید نوئل رو براشون میذاره و میره. وقتی من داستان رو ترجمه کردم و برای یکی از مجلات فرستادم، بلافاصله ریجکت کردن که خب این داستان اصلا مفهومی نداره. و من مجبور شدم برم اونجا بشینم و براشون توضیح بدم که تربر با استادی تمام اون نوع نگارش همینگوی رو اومده در اینجا به سخره گرفته و به نحوی انتقاد کرده از داستان‌های کوتاه همینگوی که اولا همینگوی خیلی کوتاه می‌نویسه، بعد شخصیت‌هاشون همشون اسمشون مرد، زن، بابا، مامان، بچه، بدون اینکه باشه و همه اینا رو خیلی زیبا تربر نشون داده بود. اگر من بخوام این داستان رو ترجمه بکنم و در جای چاپش بکنم، در وهله اول باز خودم همراه داستان را بیافتم و راجبش توضیح بدم، وگرنه اون پیامی که داشته گم میشه و خواننده عادی نمیتونه باش ارتباط برقرار کنه. و این در مورد بسیاری از داستانهای جیمز تربر صادقه، چون تربر خیلی داستان نوشته و کارش روزنامه نگاری بود، توی همون دفتر مجله که می نشست کاریکاتوری می کشید و بعد درباره اون کاریکاتور یک داستان می نوشت خیلی وقتا، یعنی هم کاریکاتوریست بود هم داستان نوید. تمام اینها باعث میشه که یک نویسنده باشه که برای درک شما باید خیلی با اون فرهنگ امریکایی آشنا باشید، وگرنه خب ریزش زیادی اتفاق میفته و درکش شاید برای همه میسر نباشه.
نکته دیگه ای چیزی هست راجع به تبر آقای دکتر؟
توصیه میکنم دوستان خیلی منتظر نمونند که این آثار ترجمه بشه. تا اونجایی که امکان داره حالا برای اون دست از عزیزانی که میدونن زبان رو برن و بخونن کاراش رو، چون این نویسنده درسته در ایران خیلی مطرح نشد اما در ادبیات غرب یک نویسنده بسیار مهم هستش که خوندن کاراش میتونه یک حلقه ای از حلقه‌های گمشده ادبیات امریکا رو به ما نشون بده.
تشکر میکنم. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
از شما و تهیه کننده گرامیتونم تشکر میکنم و آرزوی شب خوب دارم برای شنونده های شما.
تشکر.
او می دانست کمدی و تراژدی خویشاوندند و چندان که کمدی می تواند از وضع انسان بگوید، تراژدی نمی تواند. پس هرگز اجازه نمی داد انسان حضور همزمان درد و تردید را در حین خندیدن فراموش کند. کتاب های مانند زندگانی من و روزگار سخت، سرگل تربر، به دنیای من خوش آمدید و کارناوال تربر شهرت او را به عنوان طنز پردازی با استعداد و تصویرگری نابغه دوچندان کرد. جیمز تربر مردی قد بلند با عینکی ته استکانی بود که عمرش را عمدتاً در سفر از ماشین تحریرش به سمت تابلوی نقاشی و بعد به دفتر کارش می‌گذراند. دو بار ازدواج کرد. ازدواج اولش 13 سال به طول انجامید. دخترش روزماری حاصل این ازدواج است. او در 45 سالگی کاملا نابینا شده بود اما 20 سال دیگر نیز زندگی کرد و به کمک همسر و دوستانش همچنان می نوشت. در نهایت سال 1961 بر اثر تومور مغزی درگذشت. امروزه جایزه تربر هر ساله به نمونه های برجسته طنز آمریکایی اعطا می شود.
برای تکمیل اطلاعاتمون راجع به تربر، این نکته هم خالی از لطف نیست که بدونین اون همیشه و در هر حالی مشغول نوشتن و یا طراحی بوده و برای طرحاش به هیچ جا رحم نمی کرده. از منوی رستوران گرفته تا کاغذ باطله ها و حتی دیوار. همچنین حافظه بسیار قویش هم از ویژگی های برجسته شخصیتیش بوده. در مصاحبه ازش خوندم که گفته بود حافظه من مثل یک گنج است که توش پر از آتشخاله. از شماره های غیر ضروری که به درد مخابرات هم نمیخوره بگیر تا تاریخ تولد هر کسی که یک بار شنیدم. حتی گاهی جزئیات خاطرات دوستاش رو که مثلا 15 سال قبل براش تعریف کرده بودن اون به خود صاحب خاطره یادآوری میکرده. بنابراین این حافظه خیلی قوی به درد نوشتنش میخورده و به قول خودش برای نوشتن داستان به یادداشت برداری نیاز نداشته. کل داستان در مغزش بوده. میشسته و تون تون مینوشته ولی برای بازنویسی حسابی وقت میذاشته. دوستان عزیز، از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش برای ما پیام بفرستین و با ما در تعامل باشین. پیام های شما باعث دلگرمی ما. با جمله تن‌نازانه از جیمز تربر برنامه امشب رو به پایان میبریم. بهتره چند تا از سوالا رو بدونی تا اینکه تمام جوابا رو بدونی. شبتون آرام. پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز.